تأخیر نتیجه تأخیر. اما این قلنا نه، این حکم ظاهری مصلحت دیگه نداره، طریقیه. بعضی عبارات دارن میگن حکم طریقی، حکم مماثل ظاهری طریقی، یعنی هیچ مصلحتی خودش نداره. طریق به واقع خطا کرد، طریقیست به واقع که اینجا خطا کرد. اگر این باشه، این میاد توی از بحث سببیت بیرون، شبیه بحث طریقیت میشه که انشاءالله خواهیم گفت. علت طریقیه الاصلات تساقط، بنابر مبنای طریقیت عمالات از تساقط هست. تکرار میکنم این سومین قسم سببیت که سببیت ظاهری نامیده میشود، دوتا احتمال دارشه. یکی قائل به تولید مصلحت در معدا بشیم، یکی نشیم. اگر قائل تولید مصلحت در معدا شدیم، برمیگرده به قسم سابق، نتیجهش تخییره. اگر قائل به مصلحت در معدا نشدیم، نتیجهش همون تساقطی است که بعد میاد. و اما قسم چهارم، سببیت سلوکیه است. دقت کنید من اینو بگم تا وقت تمام نشدیم. همون مصلحت سلوکیه ای که مرحوم شیخ انصاری در بعضی از کلماتش احتمالش رو ذکر کرد. خوب دقت کنید که این تصویرش بکنید، بعضی ها درش اشتباه میکنن. ما میگیم سببیت سلوکیه، مصلحت سلوکیه، وان این است موقعی که اعمال قائم شد، خطای از واقع کرد، مصلحتی در معدا ایجاد نمیشود، نمیشود، بلکه مصلحتی در سلوک اعمال که این مصلحت معادله سلوک هم. مثال بزنم با مثال واضح بشه. اماره قائم شد بر وجوب صلات الجمعه، واقعا هم واجب نبود، اماره خطا بود. آیا قیام اماره سبب میشه که نماز جمعه زو مصلحت بشه؟ نه، مصلحتی در معدا یعنی صلات جمعه ایجاد نمیشه. پس در چی مصلحتی؟ در سلوک، عمل به قول عادل داره مصلحتی، نه نماز جمعه. نماز جمعه نه، عمل به قول عادل، پوییدن این راه، سلوک این طریق، این دارای مصلحت. خیلی فرق است بین این که بگیم صلات جمعه زو مصلحت میشه و بین این که بگیم صلات جمعه زو مصلحت نیست، اما پوییدن این راه، سلوک این راه، یعنی عمل به قول عادل، باز تشویق عادل میشه. حالا من مثال میزنم، البته باعث تشویق عادل میشه، باعث عادل پرور میشه. خوبه، این مصلحتی غیر از صلات جمعه، صلات جمعه مصلحتی نداره، این عمل به قول، این مصلحت سلوکی است. حالا اگر قائل به این مصلحت سلوکیه شدیم و گفتیم این مصلحت سلوکیه معادل واقعه، بازم بحث تخییر میاد پیش. اونجایی که اماره خطای از واقع میکنه، ولو من دستم به مصلحت واقعی نمیرسه، اما دستم به مصلحت سلوکیه میشود که جای واقع رو پر میکنه. اگر اینطوره، پس دو مصلحت متضاهم داری، یکی اون اماره‌ای که به واقع رسیده مصلحت واقعیه داره در معدا، یکی این که مصلحت واقعیه داره در سلوک. دو مصلحت مساویان معادلن، بازم قائل تخییر باید بشه. اگر اون اگر مرحوم آخوند باید اینجا تکرار کن، اگر حتی در زمینه علم به کذب قائل به مصلحت سلوکیه باشه، بگیم ولو نعلم به کذب عهده ما و عدم حجیت عهده ما، ولو نعلم، بازم مصلحت سلوکیه داره. تا اینجا میگیم معلوم نیست، بگیم ممکنه بگیم آقا در اونجاهایی که علم به کذب نداری، مصلحت سلوکیه، باز همون قانون رو ردیف کنم بیان، مصلحت سلوکیه فرع بر حجیته و حجیت فرع بر عدم علم به کذب عهد ماست. مصلحت سلوکیه فرع بر حجیته و حجیت فرع بر عدم علم به کذب عهد ماست. فعلا حاضر اگر حضر مرحوم آخوندم بکشیم اینجا بیاریم، باز تخییر نیست، باز تساقطه. این چهار مرحله بود. من این جمله رو بگم این بحث تمام کنم. این چهار مرحله، چهار رقم سببیت بود: سببیت واقعیه، سببیت معتزلی، سببیت ظاهریه، سببیت سلوکیه. چهار تا رو گفتیم اینها، و هر کدام دیدیم لازمش آیا تخییره یا تساقطه. این جمله رو بگم بحث تمام کنم. خود مصلحت سلوکی هم دلیل نداره. چه دلیل داره؟ ما ماورای طریقیت چه دلیل داره؟ کی گفته باید یه مصلحتی باشه؟ مصلحت و حجیت همانه همون طریقیت هست، همون که غالبا من به واقع میرسون، همون بس، غالبا منو به واقع میرسون. ما دلیلی هم نداریم بر مصلحت. من انشاءالله شرح میدهم که اگر ما دست از امارات برداریم، طریق به علم نداریم، به واقع نمیتونیم برسیم. اللهم صلی علی سیدینا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدیم. همچنان از رادیو معارف در کنار شما عزیزان شنونده هستیم و دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو بشنوید که توسط مداح اهل بیت حاج مهدی سماواتی قرائت میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي یستطاع به السلام علیک و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین الهادین المهدین السلام علیک و علی جدک عبد المطلب و علی ابیک عبد الله السلام علی امک آمنت بنت وهب السلام علی عمک حمزة سید الشهداء السلام علی عمک العباس ابن عبد المطلب السلام علی عمک و کفیل کبی طالب السلام علی ابن عمک جعفر الطیار فی جنان الخلد السلام علیک یا محمد السلام علیک یا احمد السلام علیک یا حجت الله علی الاولین والآخرین و السابق الی طاعت رب العالمین و المهیمن علی رسله و الخاتم الانبیاء و الشاهد علی خلقه و الشفیع الی و المکین لدی و المطاع فی ملکوته الاحمد من الاوصاف المحمد لسائر الاشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجاب الفائز بالسباق والفائت عن اللهاق تسليما عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك غير منكر من تا إليه من فضلك موقن بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك مخلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله ما كل شاهد وتحملها عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك فجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الأذى الذي كان عليك وأنك قد رفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين و وبد سلاها مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلغك لائق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يتمع في إدراكك تامق الحمد لله الذي استنقذنا بك من أهلك وهدانا بك من الضلال ونورنا بك من الظلم فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جازا نبيا عن أمته ورسولا أمن أرسل إليه بأبي أرتب أمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بذلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت على بابي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وبلدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياءه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا نقطع لها ولا أمد ولا أجل صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهلوا اللهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك وفواضل خيراتك وشرائف تيجياتك وتسليماتك وكراماتك ورحماتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأئمتك المنتجبين وعبادك الصالحين وأهل الثوابات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونبيك ونذيرك وأمينك ومكينك ونجيك ونجيبك وحبيبك وخليلك وسفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك و رحمتک و خیر خیارتک من خلقك نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة بإذنك وداعيهم إلى دينك القيم بأمرك أول النبيين ميثاقا وآخر مبعثا الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة وأودعته الأسلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك الله وتهننا منك أعلى إذ وكلت لسونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها غنو مدانس العهر وعمائب السفاح حتى رفعت به نواذر العبا وأهييت به ميت البلا فكشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به هلل الأنوار اللهم فكما خصصته بشرف هذه المرتبة الكريمة وذخر هذه المنقبة العظيمة صل عليه كما وفى بعهدك وبلغ رسالتك وقاتل أهل الجهود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك فأوجبت له بكل أذن مسا أو كيد أحس به من الفعل التي حاولت قتله فذيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك وقد أسر الحسرة وأخفى الزفرة وتجرع الغصة ولم يتخطى ما مثل له وحيك اللهم صل عليه وعلى أهل بيته صلاة ترضاها لهم وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما وآتنا من لدنك في موالاتهم فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا لک ذو الفضل العظیم.
قبول باشه از شما شنوندگان عزیز زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های نوبت کاری سوم. ضمن خداحافظی از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم در ادامه برنامه هوشنگار با موضوع کتاب حق و باطل و تنین وحی رو 5:25 شنونده باشید. روز و روزگارتون خوش و ایام بکن.
تحقیق، تحلیل، بررسی و گفتگو. هوشنگار
با نگاهی نو به مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی
در هوشنگار.
من هوش مصنوعی هستم.
هوشنگار.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو، به این امید که واقعا یه روزی جامعه‌ای داشته باشیم که کاملا کتابخوان باشه و همه ما بتونیم فرصت‌های خیلی بیشتری برای خوندن کتاب بذاریم. خب برنامه امروز رو می‌خوام شروع کنیم با بررسی یک کتاب بسیار عمیق، کتاب نبرد حق و باطل.
سلام عرض می‌کنم. بله واقعا انتخاب بی‌نظیریه برای بحث امروز.
درسته و من این برنامه رو تقدیم می کنم به تمام کسانی که به دنبال تفکر و معرفت عمیق هستند. البته قبل از اینکه وارد بحث بشیم باید این نکته رو تاکید کنم که این برنامه به کمک هوش مصنوعی ساخته شده و اگر ایرادی در تلفظ و لحن ما می بینید پیشاپیش ازتون عذرخواهی می کنیم.
میدونین وقتی به نبرد تاریخی بین خیر و شر یا همون تقابل حق و باطل نگاه میکنیم دیگه با یه تصویر صفر و یک روبرون نیستیم. واسه همین تو کاوش امروز ما قراره بریم سراغ مجموعه از یادداشت ها و متون عمیقی که ریشه تو اندیشه های فلسفی و تاریخی دارن. ما امروز در پی پاسخ به یه سوال خیلی بنیادین هستیم. چه در حال رفتن به سر کار هستین، چه فقط تشنه یادگیری، این بحث برای شماست. سوال اینه، آیا این جهانی که توی زندگی می‌کنیم تو ذات خودش یه سیستم هدفمنده که روی پایه حق استوار شده؟
یا اینکه نه، صرفاً یه ماشین تصادفیه که حق و باطل تو شانس برابری برای پیروزی دارن؟
دقیقاً همینه. خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. این ویدگاه 50-50 از کجا میاد اصلاً؟
این موضوع شاید یکی از قدیمی ترین دغدغه‌هایی باشه که بشر باش دست و پنجه نرم کرده. اگر شما به تاریخ اندیشه نگاه کنین، مکاتب باستانی زیادی بودن که جهان رو یه میدان نبرد کاملا متقارن می‌دیدن.
یعنی قدرت‌ها برابر بودن؟
آره. تصور بر این بود که هستی به صورت کاملا مساوی بین دو نیروی مستقل تقسیم شده.
مثل نور و تاریکی.
دقیقاً. نور و ظلمت یا همون حق و باطل دو قطب کاملا مجزا فرض می شدن که زور و قدرت برابری دارن.
مثل یه مسابقه تنابکشی ابدی.
آفرین. یه تنابکشی بین دو تیم که از نظر تعداد و زور بازو دقیقا عین همن.
می دونی وقتی ما به اخبار روزانه نگاه می کنیم پذیرش این نگاه 50-50 خیلی وسوسه کننده است.
خیلی راحت با تجربه روزمره ما جور در میاد.
آره دیگه، مثلا یه روز می خونیم که محققا درمانی برای یه بیماری سخت پیدا کردن، فرداش تیتر اخبار از یه جنگ ویرانگر یا یه فساد سیستماتیک پر میشه. ذهن ما خیلی راحت میگه خب خیر و شر قدرتاشون برابر و این واقعیت جهانه.
راستش ظاهر رویدادها دقیقا همین حس رو القا میکنه، اما استدلالی که منابع امروز ما مطرح میکنن این تقارن رو از ریشه رد میکنه.
چه جالب، یعنی این مساوی بودن رو قبول ندارن؟
اصلاً. تو این متون فلسفی تأکید میشه که تو ساختار هستی تنها حق هست که اصالت داره.
اصالت کلمه سنگینیه.
بله، کلمه اصالت اینجا بار معنایی خیلی مهم میداره، یعنی حق وجودش مستقله، واقعیه و از درون خودشه. تو هندسه هستی حق یه امر بنیادینه.
پس باطل چی میشه؟
در مقابل باطل اصلا یه ماهیت مستقل برابر حق محسوب نمیشه که بخواد باهاش روی یه کفه ترازوی مساوی قرار بگیره.
خب اینجا من یاد اون مفهوم فیزیکی نور و سایه میفتم. فکر کنم تو فهم این مکانیزم خیلی راهگشا باشه.
100%، مثال خیلی خوبیه.
شما نمیتونین سایه رو توی ظرف جمع کنین؟
نه اصلا نمیشه، سایه که جرم نداره.
دقیقاً. سایه پدیده فیزیکی دارای انرژی و جرم نیست. سایه صرفاً کلمه‌ایه که ما برای توصیف نبود نور اختراع کردیم.
و جالب اینجاست که همین